بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 534، سطر هشتم. و اما انتزاعیون فلا یکون لصفته فی ذلک الظرف وجود برأسه و ثبوت یغایر نفس ثبوت الموصوف. در جواب اشکالی که شده بود خواستیم که دو تا اصل رو مطرح کنیم، بعدن کباب رو طرح کنیم. وارد اصل اول شدیم. در اصل اول اتصاف رو تقسیم کردیم به سه قسم: اول انضمامی، دوم انتزاعی و سوم اتحادی. از این سه قسم انضمامی رو توضیح دادیم، الان میخوام انتزاعی رو توضیح بدیم. پس الان بحث ما در اتصاف انتزاعیه، یعنی موصوفی رو داریم، ازش صفتی انتزاع میکنیم و بعد اون صفت انتزاع شده رو برای موصوف ثابت میکنیم تا اتصاف انتزاعی اتفاق بیفته. اما موصوف باید حالتی داشته باشه که به خاطر اون حالت به ما اجازه این انتزاع رو بده. اون حالت رو با مقایسه به دست میاریم، این موصوف رو با چیزهای دیگه مقایسه میکنیم، حالتی در این موصوف میابیم بر اثر مقایسه که از اون حالت صفتی انتزاع میکنیم، بعد اون صفت انتزاع شده رو برای موصوف ثابت میکنیم، یا به تعبیر دیگه موصوف رو به اون صفت متصف میکنیم. این اتصاف اتصاف انتزاعیه. مثلا ملاحظه کنید سماع رو با اون عرض مقایسه میکنیم، بر اثر این مقایسه فوقیت رو برای سماع میابیم و از سماع فوقون رو انتزاع میکنیم، یا فوقیت رو انتزاع میکنیم. از این فوقیت مشتقی که فوقی میریزیم، اون رو صفت قرار میدیم برای سما، میگیم از سما و فوق. این اتصاف سما به فوقیت میشه اتصاف انتزاعی، چون فوقیت صفتیست که برای سر انتزاع به دست آمده و مجوز انتزاع مقایسه سما بوده با چیزای دیگه. در صفات اضافی نوعاً این مقایسه انجام میشه و این صفات اضافی میشن صفات انتزاعی. فوقیت اضافیه، یا برای زمین، زمین تحتیت رو انتزاع میکنیم، امر اضافیه. تحتیت فوقیت این امر اضافی هست. این صفات اضافی رو وقتی ما میخوایم به دست بیاریم از طریق انتزاع به دست میاریم، این مجوز انتزاع هم عرض کردن مقایسه است. اینو با اون مقایسه میکنیم، یه طرف اضافه رو میدیم به این، یه طرف اضافه رو میدیم به اون. زمین رو با سما مقایسه میکنیم، یه طرف اضافه رو که فوقیت میدیم به سما، طرف دیگر رو که تحتیتی میدیم به عرض. دو تا صفت درست میشه. موصوف رو به این دو صفت متصف میکنیم، یکی رو متصف میکنیم به فوقون، یکی رو متصف میکنیم به تحتون. پس صفات اضافیه از این قبیله که اتصاف به اونها میشه انتزاعی. صفات سلبی هم همینطوره. در صفات سلبی هم همین مقایسه رو ما انجام میدیم. این مقایسه باعث میشه که ما سلبی رو انتزاع کنیم، بعد موصوف رو به این سلب متصف میکنیم، میشه اتصاف انتزاعی. مثلا ملاحظه کنید این انسانی رو که چشم نداره با یه انسانی که چشم داره مقایسه میکنیم، بعد میبینیم بصری که در او هست در این نیست، از این نبود بصر اما رو انتزاع میکنیم و این شخصی رو که بصر نداره به اما متصف میکنیم. این اتصاف میشه اتصاف انتزاعی، که بازم توجه میکنیم داریم مقایسه میکنیم. اون نادار رو با دارا مقایسه کردیم، در دارا مفهوم یافتیم که در نادار اون مفهوم رو نیافتیم، از نیافتن اون مفهوم امری رو که سلبی انتزاع کردیم و اون امر سلبی رو صفت قرار دادیم، موصوف رو به این صفت سلبی متصف کردیم، گفتیم فلانون اعما. این اعما میشه صفت انتزاعی، اون فوقیت میشه صفت انتزاعی، سما متصف میشود به اتصاف انتزاعی و فلان هم متصف میشود به اتصاف انتزاعی. این توضیح اتصاف انتزاعی است. خب در اتصاف انضمامی شما دو تا امر موجود رو داشتید و اینا رو به هم منظم میکردید. دو امر موجود داشتید، موصوفتون موجود بود، صفتتون هم موجود بود، شما این دو تا موجود رو به هم ضمیم میکردید، اتصاف انضمامی درست میشد. در این اتصاف انتزاعی چند تا موجود دارید؟ یه موجود که سماعه دارید، ما دیگه فوقیت رو نداریم، ولی سما توریست که ازش فوقیت انتزاع میشه. ما فلانی رو داریم، زید رو داریم، اما رو که نداریم، اما هم سلبیه، ولی این زید توریست که در اثر مقایسه این صفت ازش انتزاع میشه. پس در اتصاف انتزاعی ما یک موجود داریم و اون موصوفه، صفت دیگه وجود نداره، چه اضافی باشه چه سلبی باشه، بلکه با انتزاع موجود میشه، در عالم انتزاع موجوده، در عالم باقی موجود نیست. برخلاف اون اتصاف انضمامی که در اون اتصاف ما موصوف رو موجود داشتیم، صفت رو موجود داشتیم، دوتا موجود رو به هم ضمیمه میکردیم، در انتزاع این چنین نیست، ما فقط موصوف رو موجوده، منتها موجودیتش به یه حیث خاصه که اون حیث به ما اجازه انتزاع صفت رو میده و اجازه اتصاف رو صادر میکنه. این تمام بحثیست که ایشون در اتصاف انتزاعی داره. دوتا مثال هم براش میزنه. فوقیت امر اضافیه در مورد اما که مسلمه وجود خارجی نداره، اما سلبیه، سلبیه یعنی وجود خارجی نداره، اون که روشن توضیح نمیخواد. اما فوقیت امر اضافیه، آیا وجود خارجی داره یا نداره؟ مثل فخر رازی معتقده که فوقیت وجود خارجی نداره، مثل صدرا معتقده که اضافات از قبیل فوقیت وجود وجود خارجی داره، منتها وجود بسیار ضعیفی که میشه ملحقش کرد به سر، میشه ملحقش کرد به این که در خارج نیست. همه معتقدند که اضافه وجودش بسیار ضعیفه در حد معدوم، بعضی هم میگن نه در حد معدوم بلکه معدومه. و الان ما داریم اضافه رو به منزله معدوم میگیریم، لذا نمیگیم این امر اضافی موجود است و زمیمه میشود به سمایی که موجود است، فقط سما رو موجود میبینیم، اضافه رو موجود نمیگیریم. حالا یا مبنامون اینه که اضافه در خارج موجود نیست، مثل فخر، مبنای فخر، یا مبنامون اینه که اضافه در خارج موجود است منتها اینقدر ضعیفه کل عدم، مثل مبنای صدر. دیگه کسی به اضافه وجود قابل توجهی نداده، صدرا که زحمت میکشه اضافه رو موجود کنه یه وجود ضعیفی بهش میده که به منزله عدمه، ولی کسی وجود قوی بهش نداده، مثل وجود حرکت میمونه. در مورد حرکت قائلن که اصلا حرکت قطعیه ما نداریم، تو خارج حرکت توسطی داریم، حرکت توسطی هم بهش میگیم حرکت، خیلی هم بد نیست حرکت باشه، یه امر ثابته. حرکت توسطی منش اینه، بین منتها و مبدا بودن، بین مبدا و منتها بودن امر ثابته، امر تدریجی نیست. و هم حرکت قطعی امر تدریجی، قدم به قدم برمی‌داریم امر تدریجی، ولی اینا باقی نمیمونن. یعنی اینطور نیست که این قدم به قدم بعدی زمین بشه، قدم بعدی به قدم سوم زمین بشه، یه مجموعه درست بشه، در حالی که حرکت یه مجموعه تدریجیه. اینطور پیدا اینطور نمیشه. پس حرکت قطعی ما اصلا تو خارج نداریم، تو ذهنمون این قدم ها رو کنار هم میذاریم، یه حرکت تدریجی تو ذهن درست میشه. خب الان ملاحظه میکنید حرکت قطعیه رو موجود میدونن، ما چه نوع وجودی؟ وجود بسیار ضعیفی که مثل عدم میمونه. اضافه هم همینطوره. روشن مطلب؟ من حالا عبارت رو بخونم. تمام مطالب رو گفتم، عبارت طولانیه ولی همه مطالبش تقریبا گفته شده. صفحه 534 این سطر 8. و اما انتزاعیون عطر بر اون اما انضمامیه. اتصاف سه قسم بود، قسم اولش انضمامی بود، حالا قسم دومشه که انتزاعیه میخوام بخونیم. در اتصاف انتزاعی حکم این چنین است: فلا یکون لصفته فی ذلک الظرف وجود برسه. صفت وجود نداره، وجود مستقل نداره، وجود انتزاعی داره، همونی که توضیح دادم. در انضمامی وجود صفت داشت، فی نفس اشتباه گفتم بود، صفت وجود داشت، صفت وجود داشت، وجود فی نفسه. اما در اتصاف انتزاعی صفت وجود فی نفسه نداره، وجودش فی غیره. در انضمامی وجودش لغیره بود، فی غیره نبود. در انتزاعی وجودش فی غیره، مثل حالت حرفیه، مثل حرفه که وجودش فی غیره، نه تنها لغیره بلکه حتی فی غیره هم هست. فلا یکون لصفت فی ذلک الظرف، ذلک الظرف این ظرف اتصاف. در ظرف اتصاف وجود برسه ای برای صفت نیست. ولا یکون لصفت ثبوتون، این ثبوتون عطف بر وجودونه. در برای صفت فی ذلک الظرف یعنی در ظرف اتصاف وجود ثبوتی نیست که مغایر باشد با ثبوت موصوف. ثبوت صفت همون ثبوت موصوفه، شما از این موصوف دارید انتزاعش میکنید. پس این صفت فل موصوف، نه لل موصوف، نه تنها لل موصوف، بلکه فل موصوف وجود داره. بنابراین وجود برسه نداره، ثبوتی که مغایر باشه با ثبوت موصوف نداره، ثبوتش همون ثبوت موصوفه. بل معیار الاتصاف، معیار اتصاف همون حیثیتی است که در این موصوف وجود داره، که اون حیثیت مجوز میشه که ما انتزاع کنیم و بعد از انتزاع صفتی به دست بیاریم که موصوف رو به اون صفت متصف کنیم. پس معیار اتصاف وجود صفت نیست، معیار اتصاف حیثیتی است که در این موصوف موجوده. اون حیثیت به ما اجازه میده که صفت رو انتزاع کنیم و موصوف رو متصف کنیم. بل معیار الاتصاف عند ذلک، یعنی اون وقتی که صفت عند ذلک، یعنی در وقتی که صفت وجود برسه و ثبوت مغایره با ثبوت موصوف نداره، یعنی با توجه به این که صفت وجود خارجی نداره یا به تعبیر بهتر وجود برسه نداره، معیار اتصاف این است که موصوف در ظرف اتصاف به طوری است. این به حیث مهمه، تمام هر سر همین حیثیته، همین حیثیت به ما اجازه میده که بتونیم انتزاع کنیم. کون الموصوف در ظرف اتصاف به حیثی که اذا لاحظه الاخ و نظر الیه، شما سما رو در نظر بگیرید، این سما به حیثی است که اگر عقل ملاحظش کند و نظر کند عقل الیه به این موصوف، به حسب حالی که این موصوف دارد، حالش همون که عرض کردم فوق عرضه، به حسب حالی که این موصوف دارد، التی لهو هناک، ضمیر لهو به موصوف برمی‌گرده، هناک هم اشاره داره به ظرف اتصاف، به حسب حالی که این موصوف دارد، آن حالی که برای این موصوف حاصل است، هناک یعنی در ظرف اتصاف. در ظرف اتصاف یه حالتی داره. ظرف اتصاف چیه؟ ظرفیه؟ ظرف خارج دیگه. در مثال از سما و فوقنا، ظرف اتصاف ظرف خارج، ظرف ذهن نیست. وقتی مثلا من انسان رو متصف میکنم به نوعیت، ظرف اتصاف میشه ذهن. ولی وقتی سما رو متصف میکنم به فوقیت، ظرف اتصاف میشه خارج. ولی ذهن من داره این کار رو انجام میده، ولی ظرف اتصاف ذهن نیست. ذهن داره ادعا میکنه که اتصافی در خارج حاصل است. ظرف لحاظ با ظرف اتصاف، با ظرف اتصاف اینجا فرق میکنه. اینو خط بعدیشون اشاره میکنه، میگه این صفت در ظرف اتصاف حاصل است نه در ظرف لحاظ. در مثل الانسان نوعون که انسان رو متصف میکنیم به نوعیت، اونجا ظرف لحاظ و ظرف اتصاف هر دو ذهنه. ولی در مثل از سما افقون یا از سما افقنا، ظرف اتصاف خارج، ظرف لحاظ ذهنه. ظرف لحاظ و ظرف اتصاف در این جور مثالا فرق میکنه.
یه دو تا مثال خاصی فرق اتصافشو بگید دیگه، نه
که الانسان
نوعون انتزاعی بشه.
چرا الانسان نوعون رو بعدن انتزاعی میکنی؟ بعدن توضیح میده. ولی الانسان نوعون رو حالا شاید امروز نرسیم، فردا بگیم انشالله. ولی الانسان نوعون رو اتصاف انتزاعی میکنیم. البته الانسان نون مبتدا خبره ها، الانسان نوع میشه اتصاف، اتصاف برای الانسان نون هم انتظاییه، انشالله اینو فردا توضیح میدیم. من با توجه به اون چه که گفته میشه الان مطلب و مفروغا گرفتم مثال زدم. بله موصوف به حیثیست که ازالا هزه العقل و نظر الهی، اما نه به خود سما توجه کنه بلکه به حسب حاله، یعنی سما رو با این حالت ببینه، نه فقط سما رو ببینه. اگه سما تنها رو دید هیچ حالتی براش ندید، نمیتونه بگه از سما افقنا. بله بله از با اون حالت ببینه، یعنی حالت فوق العرض بودن با اون حالت اگر ببینه، یعنی با حالتی مقایسه کردن، وقت میتونه وصف فوق رو انتزاع کنه و صفت قرار موصوف رو یعنی سما رو متصف کنه. به حسب حال حلتی لهو هناش، یعنی در ظرف انتزاع. خب ینتزع جواب ازاست، موصوف در ظرف اتصاف به طوری باشد که ازا لاحظه العقل ینتزع عنه مفهوم و مفهوم تلک صفه. ضمیر ینتزع به عقل برمی‌گرده، عنه هم به موصوف. عقل از این موصوف انتزاع می‌کند مفهوم این صفت رو، بعد این مفهوم رو مبدا اشتقاق قرار میده، ازش مشتقی می‌ریزه، مشتق رو هم می‌کنه یا صفت قرار میده. کارش کردن فوقیت انتزاع می‌کنه، بعد از فوقیت فوق می‌ریزه یا فوقنا رو، وقت اینو خبر یا صفت قرار میدیم یا سما و فوق. و یحکی بها عنه، زمین یحکی به عقل برمیگرده، حکایت میکند عقل به توسط این صفت عنه از اون موصوف، چون هر صفتی همینطوره دیگه، صفت حکایت از موصوف میکنه در حد خودش. حالا عقل در اینجا مفهومی رو از این موصوف انتزاع میکنه که این مفهوم صفت است برای موصوف یا حاکی است از این موصوف. عقل به توسط این صفت از این موصوف حکایت میکنه، یعنی به توسط فوقیت اشاره میکنه به سما. فیصفه بها، ضمیر یصفه ضمیر فاعلیش برمیگرده به عقل، ضمیر مستتر فاعلی، ضمیر بارزش برمیگرده به موصوف، ضمیر به هم که به صفت. فیصف و عقل این موصوف رو به صفت، اینو توجه کنید از خارج گفتم، لا به حسب ظرف لحاظ بل به حسب حالی فی ظرف الاتصاف. این که عقل موصوف رو به این صفت متصف میکنه به حسب ظرف لحاظ نیست، ظرف لحاظ ذهنه، ظرف اتصاف ممکنه ذهن باشه ممکنه خارج باشه، ظرف لحاظ مهم نیست، ظرف اتصاف مهمه. یعنی این وصف رو در ظرف اتصاف برای موصوف ثابت میکنه، اینطور نیست که در ظرف لحاظ ثابت کنه. بله گاهی از اوقات ظرف اتصاف با ظرف لحاظ یکیه، اون وقت میتونیم بگیم در ظرف لحاظ این اتصاف رو انجام داد، ولی اگه بگیم در ظرف اتصاف این کار رو کرد، مطلق عام همه جایی هست، لذا بهتره. بل به حسب حال این موصوف فی ظرف الاتصاف، اینا روشنه دیگه، من توضیح دادم از خود همه. و این و ظرف کونهی منتزعن ان، این عطف بر ظرف قبل، به حسب حالی فی ظرف الاتصاف، به عبارت دیگر به حسب حالی فی ظرف کونهی منتزعن ان لتلک صفت، ضمیر کونهی برمیگرده به موصوف، ضمیر ان هم همینطور، منتزعن ان یک کلمه است، منتزعن ان که خبر کنه رو هم رفته یک کلمه است. در ظرفی که این موصوف منتزعن ان هست برای این صفت، در اون ظرفی که این موصوف منتزعن ان هست برای این صفت، در اون ظرف است که عقل این صفت رو برای اون موصوف ثابت میکنه. حالا اون ظرف میخواد ظرف لحاظ باشه میخواد نباشه. این و ظرف کونهی منتزعن ان لتلک صفت عطف تفسیر و ظرف اتصافه، یعنی همون ظرف اتصاف داره توضیح میده. تا اینجا اتصاف انتزاعی معلوم شد، دیگه توضیح بیشتر از اینم نمیخواد. بعد از این دیگه دو تا مثالی که از خارج گفته بودن، یکی در امر اضافی، دیگری در امر سلبی. پس صفات اضافی، صفات سلبی، همشون صفات‌های انتزاعی هستند و اتصافمون همیشه اتصاف انتزاعی. و ذالکه یعنی اتصاف انتزاعی چنان است که در اضافیات و سلبیات وجود دارد، اون اضافات و سلبیاتی که منتزع من الاشیاء، اشیاء یعنی موصوفات. صفات سلبی یا صفات اضافی رو شما از اشیاء انتزاع میکنید، یعنی از این موصوفات انتزاع میکنید. کی انتزاع میکنید؟ به قیاسات. اینجا قیاسات مراد از قیاس معنی لغوی قیاسه، معنی اصطلاحی نیست، یعنی مقایسه، نه قیاس یعنی قیاس منطقی. به قیاسات یعنی مقایسه. هر چقدر شما سما رو با عرض مقایسه میکنید، تا مقایسه نکنید فوقیت برای سما و تحتیت برای عرض به دست نمیاد، باید مقایسه کنید. پس این موصوف با وسیله قیاسات طوری میشود که عقل این صفت رو برش اعتبار میکنه. هل منتزع این اضافیات و سلبیاتی که انتزاع میشن از اشیا به وسیله مقایسه هایی که عقل اون مقایسه ها رو فی تلکل اشیا اعتبار میکنه. اما چه نوع اعتبار؟ عقل دو جور اعتبار میتونه بکنه، یکی اینکه بسازه، یکی اینکه بگیره. ایشون میگه نه، نمیسازه. اعتباراتش اعتبارات ساختگی نیست، اعتبارات گرفته شده است. یعنی یه واقعیتی تو خارج هست ولی اون واقعیت مشهود نیست، ولی از همون واقعیت عقل اعتبار میکنه. یعنی یه چیزی توی سما هست که عقل فوقیت اعتبار میکنه. اینطور نیست که عقل خودش فوقیت رو برای سما بسازه، بلکه سما یه حیثیت واقعی دارد که عقل اون حیثیت ملاحظه میکنه و از روی اون حیثیت این صفت رو اعتبار میکنه. پس اعتبار، اعتبار نیست که منشأ واقعی و خارجی نداشته باشه، اعتباری که منشأ خارجی داره. یعتبر و هل عقل فی تلک الاشیاء در این موصوفات، اما اعتبارن که ساختگی نیست، بلکه اعتبارن که یطابق و احوالها، یعنی مطابق با احوال اون اشیا باشه، مطابق با احوال اون موصوفات باشه، به حسب حالی که این موصوفات بر اون حالن فی نفس الامر و حق الایان. در نفس الامر و در حق ایان چه حالتی دارن؟ از همون حالتشون این صفت رو انتزاع میکنه، از همون حالتی که در حق ایان داره. حق یعنی وسط، در وسط ایان یعنی در خارج، یعنی در همون نفس الامرشون. حالا اگر خارجی هن نفس الامرشون خارجه، اگر ذهنی هن نفس الامرشون ذهن. مثل این که گفته شود از سما و فوقون در صفات اضافی، یا فلانون اعما در صفات سلبی. حالا هر دو رو ایشون توضیح میده. فمستاق و حمل الفوقه علی السما، اینجا تعبیر به حمل کرده، بحثش در اتصافه، ولی تعبیر به حمل کرده، چون هر جا حمله هست اتصاف هم هست. شما میتونید زیدون قائمون رو بگید زیدون القائم، یعنی خبر رو تبدیل کن به صفت، همونطور که صفت رو میتونید تبدیل کن به خبر، زیدون القائم میشه زیدون قائمون. پس اینجا چه تعبیر به حمل کنه چه تعبیر به اتصافش، ولی نداره، هر دوش درست. یه بار اتصاف میگه، یه بار هم میگه، هر دوش هم میشه. فمستاق و حمل فوقه علی السما در مثال اول، و مستاق و حمل الاعما علی الفلان در مثال دوم. ببینید دوتا مثال کنار هم جمع کرد، بعد که میخواد توضیح بده مستاق اولی چیست، مستاق دومی چیست، جدا جدا توضیح میده. هر دو رو با هم آورد، ولی یک حکم مشترک وارد نمی کنه. حکم از سما و فوقنا رو جدا توضیح میده، حکم فلان اعما رو جدا توضیح میده، موضوع رو کنار هم مشترک قرار داد. این دو طوری کنار هم قرار داد، موضوع شده امر مشترک، محمول مشترک قرار نمیده، محمول جدا میکنه. محمول از سما و فوقنا رو دو سه خط مطرح میکنه، بعد میره سراغ توضیح فلان و اعما. این ازالله، این انما هو و کون الموضوع، موضوع رو در اینجا من سماع میگیریم، به معنی فلان نمیگیریم، چون در خط بعد میگه که او کونهو به حسبه، از اونجا توضیح در مورد فلان رو شروع میکنه. اول سماع رو توضیح میده، بعد فلان رو توضیح میده. این دوتا مثالی که زده جدا جدا مطرح میکنه. این نمه ها با کون الموضوع، مصداق حمل سماع تنها نیست، سمایی است که این کون را دارد، که به حسب خارج به طوریست که اگر با چیزی مقایسه شود فوقیت براش حاصل میشه. در خارج ها، در خارج براش فوقیت حاصل میشه. پس مصداق حمله فوقون سماع خالی نیست، سماع با این حیثیت، سماع با این حیثیت و موضوع قرار میدیم، فوقون رو براش حمل میکنیم، چون فوقون از خود همین حیثیت انتظار میکنیم. مصداق حمله فوق بر سماع و اما بر فلان، انما این مصداق این است که موضوع یعنی سماع به حسب خارج به طوری است که بین این سماع یعنی بین این موضوع و بین موجودی دیگر مثلا زمین اضافه است، اضافه فوقیت و تحتیت، که فوقیت مال سماع، تحتیت مال عرضه، که اذا لا هز این اضافه را عقل ینتز و منها، یعنی از این موضوع که سماع ینتز و منها معنی الفوقی، نه لفظ فوقیت رو، معنای فوقیت انتظام میکنه، بعد از این فوقیت مشتقی میریزه که فوقون یا فوقون هست، این رو حمل میکنه. پس مصداق این حمل سماع خالی نیست، سماع با این حیثیت. تا اینجا مثال از سماع و فوقون رو توضیح داد، حالا میخواد مثال فلانون اعما رو توضیح بده. او کونهو ضمیرش به موضوع برمیگرده، ولی موضوعی که در اینجا عبارت از سما نیست، عبارت از فلانه. به حسب ضمیرش برمیگرده به خارج. اونجا گفت واو کن الموضوع به حسب الخارج، اینجا میگه به حسب یعنی به حسب خارج. او کن الموضوع به حسب الخارج به طوری که بین این موضوع که فلان است و بین مفهوم آخر، مفهوم آخر بصره، مفهوم آخر بصره، خودش بعدا تصحیح میکنه، بین این فلان و بین مفهوم دیگر نسبتی است، یعنی بین این انسان و بین بصر نسبتی است. اون نسبت چیه؟ نسبت سلبی است که بصر رو از این اعما سلب میکنه. هیه یعنی اون نسبت، وحیه اون نسبت، نه اون مفهوم آخر ها. مفهوم آخر بصره، اون نمیخواد توضیح بده. نسبتی که فلان با بصر دارد اون میخواد توضیح بده. وحیه یعنی اون نسبت، کون هذا المفهوم مسلوبا عنه، هذا المفهوم یعنی مفهوم آخر که همین در مثال ما بسره، مسلوبا عنه، ضمیر عنه به موصوف برمیگرده، به موضوع برمیگرده که فلانه. این مفهوم آخر که بسر است مسلوب است از اون فلان، بالفعل مسلوبه. بالقوه چی؟ بالقوه مسلوب نیست، چون هر انسانی ولو اون انسان نابینا بالقوه باصره، به حسب نوعش بصر داره، به حسب نوعش، ولو به حسب شخص و بالفعل الان فاقد بصره. پس بالفعل بصیر نیست، بالقوه یعنی به حسب نوعش بصیره. مسلوبن انهو بالفعل، هذا المفهوم یعنی بصر مسلوبا عنه یعنی از این موضوع که فلان است بالفعل، ثابتا له، خبر بعد از خبر است برای کن، یا بگید عطف است بر مسلوبا به حذف عاطف. اینطور میشه یکون هذا المفهوم ثابتا له، له یعنی للموضوع یعنی للفلان، ثابتا له بالقوه به حسب نوعه، ضمیر نوعه هم به موضوع برمیگرده، یعنی همون موضوع یعنی همون فلان. پس این مفهوم که بصر است بالفعل از موضوع مسلوبه، بالقوه و به حسب نوع برای موضوع ثابته. کل بصر، این کل بصر مثال برای مفهوم آخره، مثال برای نوع نگیریده، مثال برای مفهوم آخره. اونی که فلان باش مقایسه می شود و نسبت سلب بالفعل و ثبوت بالقوه بهش داده می شود، اون بصره. که اذا لاحظه العقل، ضمیر لاحظه رو به بصر بر نگردونید، به فلان برگردونید، به موضوع برگردونید، که اگر عقل این موضوع رو لحاظ کند، یعنی فلان رو لحاظ کنه، نه تنهایی بلکه به تلک نسبت، یعنی با این نسبتی که به بصر دارد، نسبت سلبی که به بصر دارد، اما سلبی که بالقوه همراه سقوطه، نه سلب بصر از دیوار که بالفعل مسلوب، بالقوه مسلوبه. باید بالفعل مسلوب باشه، بالقوه ثابت باشه. یعنی موضوع رو طوری ببینید که بصر براش بالفعل مسلوبه و بالقوه ثابته. اون وقته که میتونید با این نسبت ملاحظهش کنید و بعد از ملاحظه با این نسبت ازش اما رو انتظار کنید. اذا لاحظ حول عقل، یعنی وقتی که عقل این موضوع رو لحاظ میکنه با این نسبتی که دارد، انتظرنی از این موضوع، یعنی از این فلان، با توجه به این نسبتی که دارد، نه فلان خالی، فلان با این نسبت، انتظر منه مفهوم الاعمار و فیصف و عقل این موصوف رو به این مفهوم، یعنی به مفهوم اعمار، و یحمل و عقل این مفهوم رو علیه بر اون موصوف، و این انتظار و این کار هم مطابق واقعه. در سما گفت اعتبار، نه قبل از سما گفت اعتبار، اعتبار ساختگی نیست، اعتبار مطابق واقعه. الان نمیخواد همینه بگه، میگه الان کاری که عقل کرده که بصر رو با این انسان نسبت داده و بعد نسبت رو سلبی دیده، الان با توجه به این سلبی که واقعیت داره و خلاف واقع نیست، اما رو انتظار میکنه. فیطابق العقد حال الموصوف، العقد میشه فاعل، حال الموصوف میشه خبر. فیطابق العقد الحاصل من ذلک الحمل، عقد یعنی قضیه، قضیه ای که از این حمل حاصل میشه که موضوعش چیست؟ فلان. محمولش چیست؟ اعما. این قضیه فلانون اعما که از این حمل حاصل میشود، این قضیه مطابقت میکند با حال موصوف به حسب وجود ای فی الخارج. موصوف میگه، موضوع هم میگه، چون الان در بحثی که مطرح کردیم فلان رو موضوع قرار دادیم، اعما رو محمول، ولی بحث اصلی که داشتیم در اون بحث اصلی ما فلان موصوف بود و اعما صفت بود. ایشون هر دو تعبیر رو میاره، هم موصوف رو میاره هم موضوع رو میاره. مطابقت دارد عقل با حالی که موصوف موضوع به حسب وجودش فی الخارج داشت، یعنی حال این موصوف در خارج فقدان بصر بود. عقل تو قضیه ای هم که داره از این حالت حکایت میکنه، مطابق با این حالته، داره فقدان بصر رو اعلام میکنه و این فلان رو به فقدان بصر متصف میکنه. خب تا اینجا این اتصاف انتزاعی توضیح داده شد و معلوم شد که اتصاف انتزاعی کار عقل، یا به تعبیری دیگه کار مرتبه عالی ذهن. پس کاری ذهنی، اما به حسب ظرف اتصاف انجام میشه. درسته کار ذهنیه، ولی اینطور نیست که ذهن بسازتش، بلکه از اون واقعیت و نفس الامر شی اتخاذش میکنه. پس ذهن دخالت داره در این کار. به این جهت هست که بعضی از علمای گذشته معتقد شدن که اتصاف انتزاعی جایگاهش فقط ذهن است، ولی ما اینو قبول نکردیم. ما گفتیم ظرف لحاظ و ظرف اتصاف فرق میکنه. ما ظرف لحاظ رو جدا گرفتیم از ظرف اتصاف، گفتیم گاهی ظرف اتصاف همون ظرف لحاظه، ولی گاهی هم متفاوته. یعنی ظرف اتصاف رو عام گرفتیم، ظرف لحاظ رو خاص گرفتیم. اما بعضی نه، این دوتا ظرف رو یکی کردن، گفتن اصلا جای اتصاف انتزاعی ذهنه، ولی ما بهشون جواب میدیم جاش ذهن نیست، کارشو ذهن انجام میده. یعنی ذهن طوری عمل میکنه که این صفت انتزاعی به وجود بیاد و اون اتصاف انتزاعی تحقق پیدا کنه، نه اینکه واقعا این اتصاف در ذهن باشد، کار این اتصاف رو ذهن انجام میده. روشن مطلب؟ پس چون این کار به وسیله ذهن انجام میشه، بعضی خود اتصاف رو هم ذهنی گرفتن، به بیانی که انشالله در جلسه آینده است. مطلب تموم نشده، چون ایشون بعد نتیجه گیری هم میکنه از همین اتصاف انتزاعی. الان ابتداعا میگه این اتصاف چون به خاطر کار عقل انجام میشه، یعنی به خاطر مرتبه بالای ذهن انجام میشه، بعضی این اتصاف رو هم ذهنی دونستن، مطلب اونا نقل میکنه، بعد این مطلب به صورت جمله منترجم میاد، بعد مطلب رو ادامه میده، میگه پس در ظرف اتصاف فقط موصوف موجوده، دیگه صفت موجود نیست. همونه که اول گفت، دو مرتبه تکرار میکنه با توضیح بیشتر. بعدم بحث اتصاف انتزاعی تموم میشه، وارد اتصاف اتحادی میشه که انشالله همه اینا رو جلسات بعد میخونیم.